ساعت 22:10 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 15 مرداد 1401 خورشیدی برابر است با 6 اوت 2022 میلادی. من سپید بهکام هستم، میزبان شما در این مجله و به همراه همکارانم خوش آمد میگم به شما. در این مجله برای شما مطالب و گزارش‌های متنوعی تدارک دیدیم. پیش از هر چیز اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم وحید پوراستاد و آخرین خبرها رو از وحید بشنویم.
متشکرم سپیده. ارتش اسرائیل روز شنبه به حملات هوایی و توپخانه‌ای خود به نقاط مختلف غزه ادامه داد و نیروهای سازمان جهاد اسلامی فلسطین هم تاکنون بیش از 200 راکت به سوی اسرائیل شلیک کردند. ارتش اسرائیل از عصر روز جمعه عملیات سپید دم را به طور مشخص علیه نیروهای سازمان جهاد اسلامی فلسطین آغاز کرد. مقام‌های ارتش اسرائیل می‌گویند این عملیات به توصیف آنها پیشگیرانه است. تاکنون دست کم 18 تن از جمله یکی از فرماندهان مهم میدانی شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین بر اثر حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. در طرف مقابل دست کم 5 تن از شهروندان اسرائیل زخمی شدند. وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه تصمیم چین در تعلیق همکاری دو کشور در مسائل نظامی و مقابله با تغییرات اقلیمی را اقدامی غیر مسئولانه توصیف کرد. تصمیم پکن پس از سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان در هفته گذشته اتخاذ شد. آنتونی بلینکن که در کنفرانسی خبری با همتای خود در مانیل پایتخت فیلیپین سخن می گفت افزود شلیک موشک بالستیک و انجام مانور نظامی در تنگه تایوان از سوی چین از رویه حل مسالمت‌آمیز مسائل به اعمال فشار و استفاده از زور متمایل شده است. چین با اشاره به آنچه تحریک‌آمیز بودن سفر خانم پلوسی به تایوان نامید، گفتگوهای نظامی با آمریکا را لغو کرد و همکاری درباره تغییرات اقلیمی، جرایم و مهاجرت غیرقانونی را به حال تعلیق درآورد. واشنگتن گفت که این سفر در راستای اهداف صلح‌جویانه بود و سیاست آمریکا نسبت به چین تغییر نکرده. ریحانی انصاری نژاد فعال کارگری پس از 87 روز بازداشت با قید وثیقه 1 میلیارد تومانی به طور موقت و تا زمان پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. خانم انصاری نژاد روز 22 اردیبهشت در منزل شخصیش به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند 209 اوین منتقل شده بود. همراه با او شمار دیگر از فعالان کارگری و معلمان نیز بازداشت شدند، مانند رضا شهابی، حسن سعیدی، آنیشا اسداللهی، کیوان مهتدی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، رسول بداغی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکا و واله زمانی. بازداشتگان سازمان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در اردبیل، اهواز و عراق تجمع کردند. تجمع کنندگان به لغو نشدن مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش 10% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر و اجرا نشدن قانون همسانسازی حقوق اعتراض کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیر هستند. اعتراض‌های گسترده بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران از نیمه خرداد تاکنون باعث شده که رئیس مجلس شورای اسلامی روز 29 تیر در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی مصوبه افزایش 10% حقوق را مردود اعلام کند و دست کم 22 تن در پی انفجار یک بمب در منطقه شیعه نشین پل سوخته در غرب کابل پایتخت افغانستان زخمی شدند. به گزارش رادیو آزادی متعلق به رادیو اروپای آزاد، خالد زردان سخنگوی نیروهای امنیتی کابل طالبان در کابل گفت این انفجار تلفاتی در پی نداشته اما شمار قربانیان در آینده اعلام خواهد شد. سپیده،
سپاسگزارم وحید پوراستاد و سپاس از شما که همراه ما هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. چکیده ای از آنچه در ادامه خواهید شنید. در سومین روز از گام نهایی مذاکرات برجام، گفتگوها بین طرفین همچنان ادامه دارد، اما نتیجه این مذاکرات چه خواهد شد؟ ادامه حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل در نقاط مختلف غزه. نیروهای سازمان جهاد اسلامی فلسطینی هم به حملات راکتی به سوی اسرائیل ادامه دادند. و همزمان با 77مین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما، دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به خطرات رقابت هسته‌ای در جهان هشدار داد. با ما همراه باشید تا درباره اینها و بیشتر از اینها بشنوید. همزمان با تشدید تلاش‌ها و رایزنی‌ها برای نهایی کردن مذاکرات احیای برجام در وین، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران خواستار پاسخ به گفته او واقع بینانه آمریکا به پیشنهاد تهران در مذاکرات شد. این در حالی است که بریتانیا، فرانسه و آلمان اعضای اروپایی برجام یک روز پیشتر با صدور بیانیه مشترک ایران را به کنار گذاشتن آنچه خواسته های غیر واقعی و فرا برجامی می‌خوانند ترغیب کرده بودند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
ایران خواستار پاسخ واقع بینانه ی آمریکا به درخواستایش شده. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز شنبه ادعا کرد که تهران پیشنهادهای سازنده‌ای در ارتباط با اجرای برجام ارائه داده که واشنگتن باید با آنها واکنشی مناسب نشان دهد. این اظهار نظرها در حالی است که روز شنبه دور تازه مذاکره ها برای سومین روز ادامه داشت. پیشرفت پرشتاب برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت های غنی‌سازی اورانیوم در این کشور همچنان ادامه دارد و غرب میگوید فرصت زیادی برای احیای برجام نمانده. اما پرونده هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از موضوع های مورد اختلاف در وین است. در ماه ژوئن شورای حکام آژانس قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن از ایران به دلیل ناتوانی در توضیح آثار اورانیوم یافت شده در تعدادی از سایت‌های اعلام نشده خود انتقاد کرد. اما یکی از مقام‌های ارشد دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران میگوید تهران خواستار بسته شدن این پرونده پیش از احیای برجام است. خبرگزاری رویترز به نقل از معاون وزیر خارجه آمریکا میگوید که در تمامی تماس‌های تلفنی ابراهیم رئیسی با رئیسان جمهوری فرانسه، روسیه و چین او قاطعانه خواستار مختوم اعلام شدن اختلافات پادمانی آژانس با کشورش شده. از سوی دیگر فرانسه، بریتانیا و آلمان، سه عضو اروپایی برجام، روز جمعه در بیانیه‌ای به ایران هشدار دادند که خواسته‌های به گفته آنها غیر واقعی و خارج از محدوده برجام را کنار بگذارد، از جمله موارد مرتبط با پادمان آژانس. در بیانیه مشترک ترویکای اروپا که تنها کارشناسان خود را به این دور از نشست‌های احیای برجام در وین فرستادند، تاکید شده که متن نهایی توافق روی میز است. تهران باید تصمیم خود را بگیرد. دور جاری مذاکره های غیر مستقیم تهران و واشنگتن روز پنجشنبه با دیدار علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران و اینریکه مورا، هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در وین از سر گرفته شد. همزمان با آنچه آخرین تلاش‌ها برای احیای برجام خوانده می‌شود، در ایران برخی همچنان با این مذاکره ها مخالفت می‌کنند. فریدون عباسی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران و نماینده کازرون در مجلس، با انتقاد از مذاکره کنندگان دولت 13 گفت که به طور دقیق گفته نمی شود مذاکره در خصوص چیست. او از مذاکره کنندگان خواسته که به مردم توضیح دهند که طرفای گفتگو در وین به گفته او بی منطق هستند. این در حالی است که خروج نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا که یکی از درخواست‌های تهران از واشنگتن بود، همچنان پذیرفته نشده. یک مقام ارشد ایرانی روز پنجشنبه به رویترز گفت که تهران پیشنهاد داده تحریم‌های سپاه به طور تدریجی لغو شود. این یعنی ایران در این زمینه از موضع قبلی خود تا حدی کوتاه آمده. با این حال طرفای مذاکره در وین هشدار دادند که اگر در ظرف چند روز آینده به نتیجه نرسند، گفتگوها را ترک خواهند کرد. شرایطی که میتواند به معنای پایان کامل برجام و آغاز رویکرد تازه غرب برای مهار برنامه هسته‌ای ایران باشد.
همراه هستیم در رابطه با ادامه مذاکرات برجام با مهدی نوربخش، تحلیلگر سیاسی از آمریکا. آقای نوربخش، طرفین اروپایی گفتند که ایران بیش از این که نیازمند باشه به طرح خواسته های جدید، باید نرمش داشته باشه، در واقع نرمش از خودش نشون بده. شما چطور فکر میکنید؟
والا چیزی که من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، چیزی که الان مشخصه اینه که این بسته جدیدی که آقای بوریل داده بسته اروپاست و بسته ای است که آمریکا رو قبول کرده و آقای بوریل این رو تأکید کرده که این آخرین بسته است و این آخرین چیزهایی از کشور اروپایی و آمریکا حاضرن که بدن و روی کاغذ گذاشتن. این صحبت آقای بوریل که ایران باید تصمیم بگیره، این بحثی است که الان مطرحه. ایران یک بسته الان جلوش هست، چیزی دیگه هم بنا نیست که تغییر پیدا بکنه جایی. لذا ایران باید تصمیم بگیره که میخواد که به توافقی به هر بار تن بده یا تن نده. ما الان در اینجا قرار داریم و اینکه ایران چه تصمیم نهایتا میگیره اونه که باید منتظر شد ببینیم در چند روز آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
آقای نوربخش، روزنامه هم‌میهن یک تحلیلی داره و نوشته که برخلاف گذشته شانس موفقیت در گفتگوها بیشتر شده و یکی از علائم این واقعیت رو گفته این هستش که سنگ اندازی مخالفان داخلی برجام، بنوشته این رسانه، بیشتر شده. شما در مورد این صحبت‌ها چه فکر می‌کنی؟ آیا اینطور هست؟ احتمال بیشتر شده؟
بله بله، من با هم‌میهن موافقم به دو دلیل. دلیل اولش اینه که حالا خبرهایی که من دارم اینه که در شورای امنیت ملی ایران تعداد کسانی که الان موافق یک دونه توافق هستن تعدادشون بالا رفته. این مسئله اوله. مسئله دوم بحث بوده که آقای رئیسی میکرده که از ابتدا در کمپین انتخاباتیش که اقتصاد کشور رو به برجام گره نزنیم. الان مشخص میشه که آقای رئیسی حرف درستی به مردم نمیزده و خیلی روشن خدمت شما عرض بکنم که ایشون به مردم دروغ میگفته و الان بیش از هر زمان دیگه مشخص هست که اگه اقتصاد کشوری باید سر و سامان بگیره، باید در حقیقت پای برجام بشینن. مخالفین داخلی برجام هم آرام آرام از صحنه خارج خواهند شد و بازی که تا الان اینها خوردن و میخواستن که در حقیقت سماجت گوشت داشته باشن، من فکر کنم که به مرور زمان آن هم از بین میره، به خاطر که اگه به توافقی دست پیدا بکنه ایران، تصمیمی هست که نظام، یعنی از آیت الله خامنه‌ای تا پایین این نظام برای این تصمیم در حقیقت تعهد داده و این تصمیم شورای امنیت تنها نیست که تصمیم آیت الله خامنه‌ای هم هست.
امروز فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی که الان هم نماینده مجلس هست، یک مصاحبه انتقادی داشته و گفته که اصلا مذاکرات شفاف نیست و گفته باید روشن بشه که ما به دنبال رفع چه تحریم هایی هستیم. اشاره کرده به اینکه آیا تحریم های بانکی، نفتی، کشتیرانی یا موارد دیگر. ایران اولویتش چیه در مذاکرات و این صحبت هایی که آقای عباسی میکنه به چه مفهومی هست؟ میگه که ما اصلا نمیدونیم که در مورد چی داره صحبت میشه.
بله، آقای عباسی نمیفهمه که برجام راجع به چیه و در حقیقت بحثای تحریمی برجام چیه. آقای عباسی اگه میدونست که چه تحریمایی برداشته میشه با عقد قرارداد برجام، وقت میدونست که این تحریم هم در اون سطحی که ایشون داره صحبت میکنه برداشته میشه. چیزی که الان برداشته نشده یا چیزی که در حقیقت در الان کشورهای اروپایی و آمریکا بیشتر از اون نخواستن که تعهدی بدن، یکی بحث تضمین هاست که اعلام کردن که ما نمیتونیم تضمینی به ایران بدیم. دولت بایدن گفته که مادامی که شما در برجام بمونید، ما تعهد میدیم که در برجام بمونیم. اختلافات پادمانی با آژانس که اون باید حل بشه، ایران از اون نمیتونه بگذره و کشورهای اروپایی هم با آمریکا میگن که ایران باید پاسخگو باشه با آژانس. و سوم در حقیقت تحریم‌های سپاه پاسداران هست که اینها هم برداشته نشده. امکان این هست در این بسته جدید که هنوز دست ما نیست، یه سری نهادهای اقتصادی که به سپاه پاسداران وابسته بودن اینها تحریم ازشون برداشته شده باشه، اما ما نمیدونیم که این سازمانها کدام سازمانهایی هستن در حال حاضر. لذا آقای عباسی و امثال آقای عباسی حرفشون درسته که به مردم گزارش داده نمیشه، این دولت مخفی کاری میکنه، اما ایشون نه برجام رو میفهمد، نه روح برجام رو میفهمد، نه تضمینا رو میفهمد. و متاسفانه اکثر کسانی که مخالف برجام هستن برجام رو نمیفهمند. برجام یک قرارداد اقتصادی نیست، یک قرارداد امنیتی. و مادامی که در ایران نفهمند که باید خودشون رو متحد به یک قرارداد امنیتی بکنن، مشکلات کشور ما حل نخواهد شد.
آقای نوربخش، در نهایت این سوال مطرح میشه که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه چه اتفاقی میفته؟ ایران به چه سمتی میره؟
بله، اتفاقات بسیار بد. اگه ایران از این برجام خارج بشه که این رو بسیاری اسرائیلی ها، دولت ترامپ، محافظه‌کاران افراطی در دنیای بیرون و آمریکا میخوان، اگه چنین چیزی اتفاق بیفته، ایران مجبوره که بره به سمت غنی‌سازی بیشتر و شاید به سمت مرحله جهش برای ساختن بمب، که اگه ایران بخواد این کار رو بکنه بعد از NPT خارج بشه. از NPT خارج شدن خودش شرایطی داره، ایران همینگونه نمیتونه از فردا بگه من از فردا وارد NPT نیستم، بعد به شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد بره بگه برای چی من میخوام از NPT خارج بشم. و اگه این شرایط قبول نشد، دلائل قبول نشد، وقت شما وارد حالا یا در حقیقت عملی کردن پروسه ماشه میشی یا تحریم های بیشتر، که این تحریم ها نه تنها تحریمه که ایران رو هم با چالش های امکانن نظامی روبرو میکنه. لذا آینده عدم تمکین به یک مذاکره و توافق آینده خوبی برای ایران نیست.
بسیار سپاسگزارم مهدی نوربخش، تحلیلگر سیاسی که از آمریکا ما را همراهی میکردید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
با ادامه حملات متقابل اسرائیل و گروه جهاد اسلامی در دو روز گذشته، تنش‌ها میان فلسطینی‌ها و ارتش اسرائیل بار دیگر شدت گرفته است. اسرائیل از روز جمعه مواضع شبه نظامیان گروه جهاد اسلامی در نوار غزه را هدف قرار داده و این گروه فلسطینی هم دست کم 160 راکت به سوی اسرائیل شلیک کرده است. نخست وزیر اسرائیل جهاد اسلامی را نیروی نیابتی ایران خوانده و تأکید کرده که کشورش با هر تهدیدی علیه امنیت اسرائیل به شدت مقابله خواهد کرد. گزارش سیاوش سعادتیان رو بشنوید.
تازه ترین موج درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینی ها در نوار غزه. این بار تنش ها میان ارتش اسرائیل و گروه جهاد اسلامی است. روز شنبه برای دومین روز پیاپی دو طرف حملاتی را علیه یکدیگر انجام دادند. از جمله ارتش اسرائیل با انتشار ویدیوهایی از حمله به مراکز نظامی گروه جهاد اسلامی خبر داد. در مقابل این گروه فلسطینی هم ده‌ها راکت به داخل خاک اسرائیل شلیک کرده. خشونت‌هایی که جان غیر نظامیان را در هر دو سوی مرز تهدید می‌کند. این اشک‌های خانواده کودک 5 ساله است که در حملات اسرائیل کشته شد.
گناه این بچه چی بود؟ دوست داشت به مهد کودک بره و از پدرش خواسته بود براش کیف و لباس بخره. این بچه بی گناه چی کار کرده بود؟ آیا او راکت پرتاب کرده بود و یا جنگیده بود؟
اینجا در اشکلون در اسرائیل که در نزدیکی مرز با نوار غزه قرار دارد، غیر نظامیان در پی شلیک راکت از سوی غزه به سوی پناهگاه‌ها می‌دوند. سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین اسرائیل تا کنون اکثر این راکت‌ها را در آسمان منهدم کرده. تنش‌ها میان دو طرف از هفته گذشته و در پی عملیات سربازان اسرائیل در کرانه غربی رود اردن آغاز شد که در پی آن یک نوجوان فلسطینی کشته و یکی از اعضای بلندپایه گروه جهاد اسلامی هم دستگیر شد. عملیاتی که به گفته اسرائیل برای بازداشت تروریست‌ها انجام گرفته. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که گروه جهاد اسلامی تهدیدی برای موجودیت اسرائیل و شهروندان این کشور است.
اسرائیل عملیات ضد تروریستی دقیقی رو علیه تهدیدهای فوری انجام داد. نبرد ما با مردم غزه نیست. جهاد اسلامی که نیروی نیابتی ایرانه میخواد کشور اسرائیل رو نابود کنه و اسرائیلی ها رو بکشه. در حالی که من الان صحبت میکنم، رهبر جهاد اسلامی در تهران به سر میبره.
زیاد نخاله، رهبر گروه جهاد اسلامی، در روزهای گذشته با سفر به تهران با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی دیدار کرده. از جمله روز شنبه در مقر فرماندهی کل سپاه پاسداران با حسین سلامی، فرمانده کل این نیرو. فرمانده کل سپاه پاسداران در این دیدار اسرائیل را تهدید کرد که به گفته او هزینه سنگینی برای حمله به نوار غزه خواهد پرداخت. همزمان اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هم مدعی شد که حداقل روزی 15 عملیات علیه اسرائیل انجام می شود و بار دیگر شعار نابودی اسرائیل را تکرار کرد. گروه جهاد اسلامی به همراه گروه حماس در نوار غزه فعال است و جمهوری اسلامی بزرگترین حامی این گروه به شمار می رود. با ادامه درگیری ها در نوار غزه، مصر تلاش‌هایش را برای میانجیگری میان دو طرف درگیر آغاز کرده و بر اساس گزارش‌ها یک هیئت گروه جهاد اسلامی در مصر با مقام‌های این کشور دیدار داشته. همزمان هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور خاورمیانه هم از اسرائیل و فلسطینی‌ها خواسته تا با خویشتنداری اجازه ندهند اوضاع از کنترل خارج شود. درگیری‌های اخیر میان گروه جهاد اسلامی و ارتش اسرائیل، شدیدترین درگیری‌ها میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها از زمان جنگ 11 روزه حماس و اسرائیل در بهار سال گذشته به شمار می‌رود. درگیری‌هایی که به کشته شدن بیش از 200 فلسطینی و 13 اسرائیلی منجر شد.
در همین باره همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی از آمریکا. آقای روشندل، نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل جهاد اسلامی رو در واقع گروه نیابتی ایران خونده که قصد نابودی اسرائیل رو داره. در تهران هم فرمانده نیروی قدس سپاه اسماعیل قاهانی در واقع حمایت کرده از جهاد اسلامی و گفته که جمهوری اسلامی برنامه داره علیه اسرائیل و کنترل عملیاتی که در غزه انجام میشه رو بر عهده داره. چه ارزیابی میشه کرد از این سخنان؟
با سلام، همونطور که شما اشاره کردید، صحبت‌های آقای اسماعیل قاهانی شاید در این زمینه به خصوص کاملا تازگی داره و هیچ وقت ایران به این صراحت از عملیات جاری در اسرائیل توسط جهاد اسلامی حمایت واضح نکرده بود و در واقع اقرار نکرده بود که هم برای ادامه عملیات برنامه داره و همین که این عملیات مورد تاییدش هست و حمایت میکنه ازش. بنابراین این پای ایران رو به نوعی به صورت دو فاکتو در این درگیری به میان میکشونه و میتونه عواقبی برای ایران داشته باشه، چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ سیاسی، به خصوص اگر ما این ملاقات رو بین آقای زیاد نخاله و آقای اسماعیل قاهانی با ملاقاتی که با آقای حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هم داشته در واقع با هم ببینیم و او هم در صحبت‌های خودش میگه که ما در این راه تا انتها با شما هستیم. به طور کلی مشخص میکنه که در شرایط فعلی علارغم این که ایران نیازمند این هستش که شرایط داخلی و منطقه‌ای رو ساکت بکنه و به نفع مسائل مهمتر دست کم از دخالت در امور داخلی سایر کشور خودداری بکنه، ایران تصمیم گرفته که در این قضیه تنها گروهی که در میان فلسطینی‌ها بیش از حد تحت نفوذ جمهوری اسلامی هست رو تقویت بکنه و در واقع آتش افروزی بکنه.
آقای روشندل، گروه حماس که کنترل نوار غزه رو در دست داره تا کنون در واقع در درگیری بین اسرائیل و جهاد اسلامی شرکت نکرده. گزارش ها نشون میده که حماس با مصر هم که الان نقش میانجی رو بازی میکنه در تماس هست. فکر میکنید چرا هیچ واکنشی نداشته و تا کنون موضوعی منتشر نشده از سوی حماس؟
بله، با وجود اینکه حماس هم از جمهوری اسلامی کمک دریافت میکنه، ولی در مورد درگیری با اسرائیل و به نوعی عمل کردن از جانب یا با حمایت جمهوری اسلامی بسیار محتاطانه تر عمل میکنه و در واقع راهی رو برای مذاکره و رافتن راه‌های میانه باز میگذاره. علاوه بر اون، قطر هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل و ترکیه هم به نوعی در وساطت این قضیه درگیر هستند و حماس به صورت به یک سابقه ای داره در مورد اینکه مثلا با مصر به دفعات در این موارد طرف مذاکره و گفتگو بوده و نهایتا تونسته راه حل رو پیدا بکنه، در حالی که گروه مورد حمایت بسیار مدیریت زیاد نقاله در عملیات سیف القدس در ماه مه سال گذشته که 11 روز طول کشید نقش اساسی داشته و حالا همین عملیات رو هم اسمش رو گذاشتن سیف القدس 2، یعنی ادامه اون مسیر خواهد بود که میتونه جان عده زیادی رو از طرفین بگیره.
آقای روشندل، پیش از اینکه شما روی خط ما همراه ما بشید، ما در مورد گفتگوهای برجام صحبت می‌کردیم که امروز سومین روز از مذاکرات نهایی برجام است. این درگیری‌ها در نوار غزه از جمله همراه شده با این مذاکرات برجام در وین. فکر می‌کنید که بالا گرفتن این تنش‌ها چه تأثیری می‌تونه بگذاره بر روند مذاکرات برجام؟
به نظر من میرسه که مستقیماً و در مذاکرات یکی دو روز اخیر که ادامه داشته، امروز روز سومش بوده، تأثیر مستقیم نخواهد گذاشت. ولی شما این رو در نظر بگیرید که یک چنین عملیاتی با حمایت ایران در اسرائیل صورت میگیره که آمریکا همیشه امنیت اسرائیل رو اولویت میده بهش و در این ماجرا هم حتی توصیه کرده که طرفین با آرامش با هم دیگه به اصطلاح برخورد بکنن و خاتمه بدن به این ماجرا، در حالی که ایران داره آتش افروزی میکنه در این ماجرا. به طور یقین به مخالفان برجام یک استدلال قوی میده که اگر ما با ایران برجام رو به پایان ببریم و سرازیر بکنیم، کمک‌های اقتصادی رو و سپرده‌های ایران آزاد بشه، به هر حال پول عمده‌ای نصیب ایران میشه و یا اینکه بازار نفت بین‌المللی به روش باز میشه، اون وقت این پول‌ها در این مسیرها خرج خواهد شد. این یک طرف قضیه هست. و از طرف دیگه آقای جو بایدن در انتخابات پیشروی میاندوره‌ای و شرایط داخلی خودش دچار مشکلات عدیده خواهد شد و تحت فشار قرار خواهد گرفت. همه اینها در نهایتاً میتونه یا اصلا برجام رو در یک مقطعی متوقف بکنه و یا در صورت احیای برجام عمر اون رو کوتاه بکنه.
بسیار سپاسگزار از شما جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی، که از آمریکا ما رو همراهی میکردید، و همینطور ممنون از شما شنوندگان رادیو فردا که ما رو در مجله شبانگاهی همراه میکنید. با ما حتما تماس بگیرید، شما هم دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و شناسه ات فردگرام در تلگرام همراه دیگر ارتباط با ماست.
این آقای خامنه‌ای بگین. آره، تو اومدی میگی اتم، تو اصلا اتم میدونی یعنی چیست؟ کجا رفتی که از اتم حرف میزنی؟ بابا جون من، مردم ما گرسنه ایم، نون نداریم بخوریم، نون جیره بندی، تخم مرغ جیره بندی، مرغ جیره، ولی برای تو با نمیدونم این رئیسی آدمکش، همه چی مجانیه. ولی اینو بدون، خدا از شما نمیگذره آقای خامنه‌ای. مردم ایران از تو نفرت دارن و همم نفرینت میکنن. جمع کنید کاسه کوزتون رو بریم و مردم رو راحت کنید. آقا ما اتم نخواستیم، ما صلح و آرامش و دوستی میخواییم. و سلام علیکم.
فرجان چه به نتیجه برسه چی نرسه، برای ملت هیچ سودی نداره. همین آش است و همین کاسه. آقای خامنه ای 20 ساله میخواهیم بمب اتم بسازیم. ما ملت ایران بمب اتم نمیخواهیم. بمب اتم امنیت، رفاه، آبادی، صلح به بار نمیاره. ما ملت ایران از دشمنی بیزاریم. ما ملت ایران ملت صلحیم، دوستی با جهان. 20 سال مکافات بس است.
یک مقام اوکراینی میگوید ایران 46 پهپاد به روسیه تحویل داده که استفاده برخی از آنها در تهاجم نظامی کرملین علیه اوکراین مشاهده شده است. ایران همواره تاکید کرده در جنگ روسیه علیه اوکراین حامی هیچ یک از طرفین درگیر نیست، اما گزارش‌های بیشماری و اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسلامی بی‌طرفی تهران را زیر سوال بردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه تحولات جنگ روسیه علیه اوکراین را تحلیل می‌کند، در آخرین گزارش خود اعلام کرد که مقامات اوکراینی استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین را تایید کردند. این مؤسسه پیشتر با استناد به توافقی که بین مقامات صنعت هوایی ایران و روسیه در ماه گذشته حاصل شده بود، تحویل پهپاد به روسیه را یک طرف معامله دانسته که در چارچوب آن ایران از روسیه جنگنده‌های سوخوی 35 دریافت خواهد کرد. البته یادداشت تفاهم ایران و روسیه که متن آن در پایگاه رسمی سازمان هوایی روسیه منتشر شده، اشاره به حوزه نظامی همکاری های دو کشور ندارد. از سوی دیگر الکسی اریستوویچ، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، پنجشنبه اعلام کرد ایران 46 پهپاد در اختیار روسیه قرار داده. این کارشناس نظامی اوکراینی بدون اینکه جزئیات بیشتری فاش کند گفت پهپادهای ایرانی از قابلیت فنی پیشرفته برخوردار نیست و عامل مهم در تغییر موازنه قوا نخواهد بود و به گفته وی صرفا زمانی ممکن است دردسرساز شود که روسیه 10 برابر این تعداد دریافت و در یکی از جبهه ها همزمان استفاده کند.
460 штук привести, чтобы они оказали там воздействие на 46 или же там они добираются поставлять не очень.
کاخ سفید حدود 1 ماه پیش از درخواست روسیه برای دریافت صدها پهپاد از ایران با قابلیت حمل تسلیحات برای استفاده در تهاجم نظامیش علیه اوکراین پرده برداشت. مقامات آمریکایی نسبت به این تحول هشدار دادند، اما تاکنون تایید نکردند که چنین معامله انجام شده. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جریان دیدار اخیر با رئیس جمهور روسیه در تهران از آنچه ابتکار عمل ولادیمیر پوتین در حمله به اوکراین خواند ابراز خوشنودی کرد و در روزهای اخیر دست کم 2 نماینده مجلس شورای اسلامی در تایید تلویحی درخواست روسیه برای خرید پهپاد از ایران را نشانه از پیوند نظامی دو کشور دانستند. این در حالی است که ایران همواره حمایت از روسیه در جنگ علیه اوکراین را رد کرده. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در آخرین نشست مطبوعاتی خود گفت
ما در هیچ ابتکاری که به تشدید بحران کمک بکنه به ورود نخواهیم کرد، در کنار یک طرف علیه طرف دیگر نخواهیم بود.
در تحول دیگر که آن هم جنجالی شده، روسیه اعلام کرد محوره سنجش از راه دور که از چندین سال پیش به سفارش ایران می ساخت آماده شده و سه‌شنبه آینده با موشک روسی سایوز در مدار قرار می گیرد. همزمان روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامات امنیتی غربی گزارش داد پیش از واگذاری کنترل این محوره به ایران، روسیه می خواهد چند ماهی از آن برای اهداف خود در جنگ اوکراین بهره برداری کند. روسیه و ایران واکنشی به این گزارش نداشتند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همزمان با 77مین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما در جریان جنگ جهانی دوم، دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به خطرات رقابت هسته‌ای در جهان هشدار داد. آنتونیو گوترش با توصیف شرایط فعلی به بازی جهان با یک تفنگ پر، خواستار تعهد دوباره همه کشورها به خلع سلاح هسته‌ای شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی.
زنگ‌های صلح به صدا درآمدند در پارک صلح روز شنبه 6 اوت. فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن به همراه هزاران نفر از شهروندان ژاپنی در هیروشیما گرد هم آمدند تا به ده‌ها هزار نفری که بر اثر حمله اتمی آمریکا به این شهر 77 سال پیش جان باختند ادای احترام کنند.
سال آینده نشست سران G7 در هیروشیما برگزار میشه. ما امیدواریم که تعهد خودمون رو به جهانیان نشون بدیم و بشریت هرگز دیگه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای رو تکرار نکنه.
مراسم یادبود قربانیان هیروشیما امسال رنگ و بوی دیگری داشت. حمله نظامی روسیه و تهدید به استفاده از سلاح اتمی از سوی این کشور و تنش در شرق آسیا بر سر جزیره تایوان و اذعان برخی مقامات ایران به توانایی این کشور به ساخت تسلیحات هسته‌ای، همه اینها در پیام آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل انعکاس پیدا کردند.
تقریبا 13,000 سلاح هسته‌ای در زرادخانه‌های سراسر جهان نگهداری می‌شوند. بحران‌های هسته‌ای به سرعت در حال گسترش هستند، از خاورمیانه تا شبه جزیره کره تا حمله روسیه به اوکراین. تهدید به احتمال آغاز جنگ هسته‌ای برای کشورهایی که دارای تسلیحات هسته‌ای هستند کاملا غیر قابل قبول است.
چند روز پیشتر هم در کنفرانس بازنگری پیمان منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای NPT آقای گوترش گفته بود که تنها یک سوء تفاهم یا اشتباه محاسباتی کافی است تا بشریت در آستانه نابودی هسته‌ای قرار گیرد. سوء تفاهمی مشابه آنچه در جنگ جریان سرد میان آمریکا و شوروی در سال 1983 پیش آمد. اما استانیسلاو پتروف، یک نظامی اتحاد جماهیر شوروی سابق، به آن بی‌اعتنایی کرد و وقتی سیستم‌های کامپیوتری به اشتباه هشدار دادند که 5 موشک را از آمریکا به سوی اتحاد شوروی سابق ردیابی کردند، تصمیم گرفت این هشدار را به افسران مافوق خود گزارش نکند. تصمیمی که از حمله هسته‌ای تلافی جویانه شوروی جلوگیری و شاید جان میلیون‌ها انسان را نجات داد. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، امسال خطر حمله هسته‌ای بعد از پایان جنگ سرد به بالاترین سطح خود رسیده. در حال حاضر 9 کشور تسلیحات هسته‌ای در اختیار دارند. اسرائیل هیچگاه رسما اعلام نکرده که سلاح هسته‌ای در اختیار دارد. نخست وزیر این کشور به تازگی در مراسم معارفه رئیس جدید آژانس هسته‌ای کشورش به شکلی تلویحی ایران را به استفاده از سلاح هسته‌ای تهدید کرد. یائیر لاپید البته همراستا با سیاست کلی اسرائیل توانمندی نظامی هسته‌ای کشورش را از قول دیگر کشورها عنوان کرد. در گوشه دیگر از جهان و در سالها و ماهای اخیر آزمایشات هسته‌ای کره شمالی جامعه بین‌المللی را بسیار نگران کرده. با این وجود تا قبل از حمله روسیه به اوکراین هنوز زنگ خطر استفاده از سلاح هسته‌ای در رسانه‌های بین‌المللی به شدت ماهای گذشته انعکاس پیدا نکرده بود. تهدید روسیه به احتمال تقابل هسته‌ای با غرب بر سر اوکراین به این نگرانی‌ها دامن زده. کشور روسیه بزرگترین انبار کلاهک‌های هسته‌ای در جهان را دارد. این کشور نسبت به دیگر دارندگان سلاح‌های هسته‌ای بیشترین تعداد بمب‌های اتمی کوچک راهبردی را هم در اختیار دارد که به دلیل قدرت تخریبی کمتر، قدرت بازدارندگی بیشتری دارند. در خاورمیانه هم به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به دلیل بلندپروازی‌های اتمی ایران، احتمال شروع یک رقابت هسته‌ای منطقه‌ای بیشتر شده. مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا از طریق اتحادیه اروپا و با حضور کشورهای عضو برجام برای احیای توافق حدود 1.5 سال است که آغاز شده. اما هنوز به نتیجه نرسیده. چند هفته پیش سازمان انرژی اتمی ایران به قطع آمدانه چند دوربین از دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک مرکز هسته‌ای این کشور اذعان کرد، اقدامی که نظارت جهانی بر برنامه هسته‌ای ایران را دشوارتر کرده. همه این تحولات همزمان شده با تنش‌های جدی میان دو ابرقدرت هسته‌ای، چین و آمریکا، بر سر تایوان، موضوعی که نگرانی‌های جهانی از یک درگیری هسته‌ای را دوچندان کرده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به مناسبت 30 سالگرد کشته شدن فریدون فرخزاد، بعد از ظهر شنبه مراسمی با حضور دوستداران این هنرمند در گورستان شهر بن آلمان برگزار شد. فریدون فرخزاد 3 سال پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران را ترک کرد و 11 سال بعد در منزلش در شهر بن به قتل رسید. شهرام میریان در همین باره گزارش دارد.
باز آشیار سویت فرد گیرد، از بندم رها ساز تا از بند نگیرم. این آواز غم هاست بر روی لب من، یا آوازی تن هاست هنگام شب من.
فریدون فرخزاد، شومن، خواننده، شاعر و بازیگر سینما، در 15 مهر سال 1315 در تهران به دنیا آمد و در 16 مرداد سی سال پیش در 54 سالگی در منزلش در شهر بن آلمان با ضربات چاقو کشته شد. اگرچه تاکنون رسماً اعلام نشده عامران و عاملان این قتل چه کسانی بودند، ولی با این حال از همان آغاز در رسانه‌های خارج از کشور و سپس در کتابی با نام خونیاگر در خون گفته شد فریدون فرخزاد هم مانند شماری از مخالفان جمهوری اسلامی از سوی ماموران و عوامل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی این حکومت به قتل رسیده. در کتاب خونیاگر در خون که به کوشش شاعر و نویسنده میرزاقا عسکری در آلمان منتشر شده، انتقادهای صریح و روشن از سرشناس‌ترین مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی دلیل حذف فیزیکی فریدون فرخزاد ذکر شده. به این ترتیب با گذشت 30 سال پرونده این قتل همچنان باز است و مختومه اعلام نشده. امسال هم مانند 30 سال پیش دوستداران این هنرمند بر مزارش در گورستان شهر بن آلمان گرد هم آمده و با شعر و سخن و ترانه یاد فریدون فرخزاد را گرامی داشتند. برگزار کننده همیشگی این مراسم علیرضا قلی‌پور است که در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته:
امروز 30 سال پرواز فریدون است. البته من الان در خدمت دوستان گفتم فریدون اگر جسمش رفته روحش با ماست، کاراش با ماست، و من چون دوست فریدون بودم در عرض این 30 سال کمک دوستانم نذاشتم خاطره فریدون از خاطره ها بره و هر سال تعداد زیادی از راه‌های دور میان اینجا به یاد فریدون هستن، چون فریدون واقعا یک شخصیتی بود که از زمانی که متوجه شد که این اشغالگران اومدن تو ایران همیشه میگفت که هنرمندا وظیفه دارن که از مردم حمایت بکنن و جان پاکش رو در این راه گذاشت. و ما ایرانی‌های مقیم آلمان هر سال به یاد فریدون عزیزم هستیم، تا زمانی که زنده هستم نمیذارم خاطره این هنرمند از خاطره‌ها بره. این برنامه با سرود ایران شروع شد و الان اولین سخنران ما خانم مجده حبیبی هستش که از آمریکا تشریف آوردن. الان جمعیت خیلی خوبی از اتریش، از فرانسه، از همه جا اومدن، از خود آلمان اومدن اینجا و واقعا هوام خیلی خوبه، روح فریدون شاد کردن.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار. هر جا که هستی با هر کی بودی، من اینجا با یاد تو شادم.
دیدی که آخر آمد روز جدایی،
سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار. میخندم ولی کم دلم گرفته، آواز من چرنگی زغم گرفته.
و به این ترتیب بعد از ظهر شنبه دوستان و دوستداران فریدون فرخزاد یاد این هنرمند را که 30 سال است از دست رفته بر مزارش در شهر بن آلمان گرامی داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یاد فریدون فرخزاد همواره برای دوستداران او گرامی است. به هر حال به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. ممنون که ما رو تا اینجای برنامه های رادیو فردا همراهی کردید. همواره با ما در ارتباط باشید. 2042-02-2112-2113 یکی از راه های ارتباط با رادیو فردا است.